أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در پایان بحث از ادله اعتبار و مشروعیت قاعده لاحرج گفتیم یه شبهه‌ای مطرح شده که میتواند به عنوان مانعی در برابر این ادله موجب خدشه در اعتبار و مشروعیت قاعده لاحرج بشه. عمدتاً دو مسئله باعث شد که این اشکال تولید بشه. یکی وجود تکالیف و وظایفی که قطعاً حرجزا یا حرجی و مشتمل بر مشقت و صعوبتن در شریعت، و دیگری این که در بعضی موارد که چندان مشقت و صعوبت محسوب نمی شوند و از این تکالیف بسیار بسیار آسان ترند، ببینیم در شریعت نفی شده. وقت چطور میشه این دو مطلب را با هم و اونها را با قاعده لاحرج و کلیتی که در قاعده لاحرج وجود داره جمع کرد؟ پس این حاکی از این است که چنین قاعده‌ای به این نحو قابل پذیرش نیست. این یه شبهه جدی است در برابر ادله و چاره‌ای برای اون باید اندیشیده بشه. گفتیم این شبهه رو برخی تلقیه به قبول کردن و پذیرفتن، مثل صاحب وسائل، که ما به بیان صاحب وسائل هم پاسخ دادیم و کلام ایشون رو مورد اشکال قرار دادیم. اما جمعی از بزرگان به پاسخ در برابر این شبهه روی آوردن و هر یکی از اونها به نحوی خواستند این شبهه و مشکل را برطرف کنند. صاحب عوائد به چند مورد اشاره کرده، به تبع ایشون صاحب عناوین هم همون پاسخها را به اضافه پاسخ خود نراقی به این اشکال رو ذکر کرده و مورد بررسی قرار داده، و البته به غیر از این چند به اصطلاح نفری که در کلمات مرحوم نراقی به اونها اشاره شده، عالمان و بزرگان متأخر از اینها هم پاسخهایی دادن، لذا مجموعاً چند پاسخ اینجا وجود داره که حالا اینها باید مورد بررسی قرار بگیره. برخی از پاسخ‌ها اساساً به نوعی قابلیت بررسی ندارند. ما اونها رو اصلاً نمیتونیم به عنوان یه پاسخ قرار به اصطلاح بپذیریم که حالا مورد بررسی قرار بدیم، چون کاری که اینا میکنن در حقیقت مطلبی رو گفتن که اساساً از بحث ما خارجه. مثلا ببینید، صاحب فصول یکی از پاسخهایی که به این اشکال داده اینه که تکالیف ممکنه به حسب ظاهر حرجی باشند، اما ما باید ببینیم اون چه که به ازای این تکالیف نصیب مکلف می شود اون مصلحتی که در برابر این تکلیف حرجی عائد مکلف می شود اون تا چه حده، چون در کسر و انکسار تکلیف با منافع و مصالحی که بر این تکلیف مترتب می شود ما می توانیم قضاوت کنیم تکلیف حرجی هست یا نه. پس صورت عمل ممکنه حرجی باشه، اما اون غایتی که از عمل تعقیب می شود و به دنبال این عمل مترتب میشه اون مهمه، که چنانچه تناسب بین عمل و غایت وجود داشته باشه ما این تکلیف را حرجی نمی دانیم، اما اگر تناسب نباشه خب این تکلیف حرجی است. و در مواردی که به عنوان تکالیف شاق در شریعت نام برده شده همه اونها در مقایسه با مصلحت‌هایی که مترتب می شود اینها حرجی نیست. یعنی اگر ما کسر و انکسار بکنیم صورت عمل را، سختی های صورت عمل را و منافعی که غایت عمل دارد، فی الواقع ما هیچ حرجی را مشاهده نخواهیم کرد. حالا ببینید این مثلا یه پاسخی است که صاحب فصول داده و این جوابش معلومه، این اشکالش مشخصه. این حالا آدرسش الفصول القرویه صفحه 334. خب این جوابش معلومه که اساسا ما گفتیم موضوع بحث ما افعال حرج، افعال حرجی بدون لحاظ مصالح و غایاته. فی نفسه خود فعل اگر حرجی باشه میخوام ببینیم آیا برداشته میشه. این که حالا مثلا این عمل ولو حرجی باشه در آخرت پاداش های فراوانی به اون داده می شود این مسئله را تغییر نمیده، بالاخره این فعل حرجی است. این حالا یه پاسخی است که عرض کردم اینو ما خیلی بهش نمی پردازیم، چون اصولا این پاسخ ها یعنی پاسخ هایی از این قبیل این در حقیقت تمرکز و تکیه بر نکته و نقطه ایست که از بحث ما خارجه، پس این رو ما کنار میگذاریم و جای به اصطلاح پرداختن جدی هم نداره. بالاخره این تکلیف الان حرجی است، حالا ولی اینکه مثلا یه مصلحت هایی در آخرت به این شخص تعلق میگیره یا منافعی به او میرسه. حالا در بین پاسخهایی که به این شبهه و اشکال داده شده پاسخی که مرحوم نراقی هم او رو ذکر کرده و تعبیر بعض و سادت مشایخنا در مورد ایشان به کار برده، این پاسخ هر حال یه پاسخی است که باید بررسی کنیم. البته این راه حل از ناحیه صاحب فصول هم مورد توجه قرار گرفته. خود مرحوم مراقی صاحب عناوین هم این را تلقیه به قبول کرده، هرچند یه اضافاتی هم نسبت به کلام سید طباطبایی داره. اصل پاسخ از ناحیه سید طباطبایی است که به اصطلاح در فوائد الاصول فائده 36 به اون اشاره کرده، صفحه 118 فائده 36. حالا ما این راه حل رو ذکر میکنیم، صاحب فصول هم حالا در کنار اون راه اولی که گفتیم اینم ذکر کرده و پذیرفته با یه حالا بیانی شبیه این. مرحوم مراقی رو هم ما انشاءالله کلام ایشون رو ذکر میکنیم، یعنی اضافاتی که دارن، ولی اصل پاسخ یکیه. سید طباطبایی میفرماید اون چه که در شریعت وارد شده، یعنی تکالیف شدید و سخت مثل حج، جهاد، زکات برای بعضی از مردم، دیه بر عاقله، اینها هیچ کدام حرجی نیستن. چرا؟ میگه فإن العادة قاضية بوقوع مثلها و الناس یرتکبون مثل ذلک من دون تکلیف و من دون عوض. برای اینکه با قطع نظر از شرع و شریعت در میان مردم این یه امری است که واقع می شود و مردم این قبیل کارها را انجام میدند بدون اینکه احساس سختی و مشقت و زحمت داشته باشند و بدون اینکه عوض مطالبه بکنند. خب این که شما میبینید یه امری در بین مردم رواج داره و اغلب مردم اون را انجام میدهند بدون اینکه اون را سخت بدانند، بدون اینکه حتی عوض مطالبه کنند، این حاکی از این است که این اصلا تکالیف حرجی نیست. شما اومدید مواردی را ذکر کردید که اینها تکالیف شاق و سخت و صعب و حرجی و به اصطلاح دارای صعوبته، در حالی که اینا اصلا سختی نداره، اینا اصلا حرجی نیستن. شاهدش هم اینه که اغلب مردم این کارها رو انجام میدن بدون اینکه احساس سختی و زحمت داشته باشن و بدون اینکه عرض به حضور شما حتی عوض و مزد طلب بکنن. بعد دو سه نمونه مثال میزنه، مثل اونهایی که برای از روی غیرت و عرض به حضور شما اینها مقابله میکنن در برابر مهاجمین به ناموسشون، به وطنشون. شما همه ملت ها هر کسی حتی دین و آیین درستی هم نداشته باشه، الهی هم نباشه، این بالاخره یه امریست که مردم حاضرن در برابر مهاجمان، دشمنان ایستادگی بکنن. یا چیزی طلب نمی کنن، یا مثلا عرض به حضور شما مثل همین جنگی که یا مقاتلهی که در مقابل تهاجم به ناموس صورت می گیره، یا اگرم مثلا حالا فرزند این کار رو انجام بدن به خاطر عوض، یه عوض ناچیزی میگیرن در مقابل کاری که انجام میدن. مثلا میره میجنگه، فوقش اینه که یه مقرری ناچیزی به او داده میشه. طبیعتا به خطر انداختن جان و سختی هایی که در مبارزه و مجاهده هست در مقایسه با اون عوضی که میگیرن اساسا خیلی خیلی بالاتر و مهمتره. خب این نشون میده که این تکالیف هرجی نیست. بله ایشون میگه یه چیزهایی از این امور سخته، مثلا تعذیب النفس، یعنی خود را در فشار قرار دادن. این که انسان مباهات را بر خودش حرام بکنه، این که هر چه مشتبه هست را بخواد ترک بکنه، یا یک نوع از مشتبهات را دائما به اصطلاح ازش اجتناب بکنه، این حرج و زیغه، ما اینو قبول داریم. ولی هیچ کدام اینا در شریعت وجود نداره. ما نه در شریعت این داریم که شما ریاضت بکشید، نه این که مثلا مباهات را بر خودتون حرام بکنید. اینا رو ما در شریعت نداریم. این در آدرس هم که دادم، فواید الاصول صفحه 118 فائده 36.
اینو قبول نمی‌کنم.
چیو؟
مثلا بگیم مثلا جهاد ماهیتش ضرر نیست، ماهیت حرجی نداره.
حالا اینا اشکال داره، اینا عرض میکنیم ما. این حرف ایشون، حالا ببینید عرض به حضور شما، خب این اصل مطلبی که ایشون فرمود، ملاحظه می فرمایید که بالاخره این درست نقطه مقابل صاحب وسائله. صاحب وسائل گفت اگر ما بخوایم این حرف رو بزنیم لازمش اینه جمیع تکالیف رفع بشه، چون همه تکالیف حرجی هستن. ایشون در نقطه مقابل ایستاده و میگه ما اصلا در شریعت هیچ تکلیف حرجی نداریم، بین اینها اینقدر فاصله است. لکن این کلام و این سخن از سوی بسیاری مورد اشکال قرار گرفته، این راه حل پذیرفته نشده. اشکالات متعددی ذکر کردن اینجا. خود مرحوم نراقی بعد از نقل این سخنان اونها اشکال کرده، دیگران هم اشکال کردن. حالا ما مناسبه اشاره ای هم بکنیم به اون اضافاتی که مرحوم نراقی اینجا داره، مرحوم مراقی صاحب عناوین دارن. گفتیم اصل این راه حل از سوی سید طباطبایی ارائه شده، لکن صاحب فصول هم این رو ذکر کرده که عرض به حضور شما، البته ایشون عمدتاً این بیان را در مورد جهاد ذکر کرده و به نوعی میخواد حرجی بودن جهاد را نفی بکنه. حالا اینجا به صورت کلی به اصطلاح ذکر میکند که اگر چیزی بخواد حرجی باشه باید حال اغلب مردم را در نظر گرفت. یعنی اگر یک کاری برای اغلب مردم مشکل و سخت باشد، این حرجی محسوب میشه. اما اگر برای اغلب مردم سخت نباشه، این دیگه حرجی نیست. و اون وقت میگه جنگ و جهاد با توجه به این که کثیرن ما واقع شده و در طول تاریخ مردم بسیار گرفتار جنگ بودن، حالا با انگیزه های مختلف، بالاخره یا کشور گشایی یا اخذ غنیمت یا نمیدونم دفاع از مال و ناموس و سرزمین همیشه اینها بوده، وقت چیزی که با قطع نظر از دین همواره بوده و دین تنها آمده به این جهت داده که این جنگ ها باید محدود بشه، در این شرایط باشه، این چطور میتونه یه امر حرجی باشه؟ حرجی اونیه که برای اکثر مردم کار مشکل و طاقت فرسا باشه، اما چیزی که حالا اغلب مردم انجام میدن این نشون دهنده این است که این حرجی نیست. پس بیان ایشون هم تقریبا یا بالاتر از اون فعل جمله همونیست که سید طباطبایی گفتن، اینم الفصول القربیه صفحه 334. مرحوم مراقی، دقت بکنید، حالا من این کلمات رو ذکر میکنم تا بعد اون وقت برسیم به اصل مطلب. صاحب عناوین بعد از نقل سخن سید طباطبایی اضافه ای دارد که حالا این اضافه رو من ذکر میکنم. ببینید، بله، در اصل سخن طباطبایی رو در عناوین جلد 1 صفحه 296 ذکر کرده، بعد میگه و نزید و ذالک توضیحا و نقول دفعا لما تخیل بعضهم من المناقشه فی هذا الكلام. برای اینکه این مطلب سید طباطبایی واضح بشه و برای دفع اونچه که برخی به عنوان مناقشه در این کلام گفتند به اصطلاح دفع بشه، این رو ما عرض میکنیم و شروع میکنه به گفتن این مطلب. در مقام استدلال، همین استدلالیست که سید طباطبایی گفته، مرحوم مراقی صاحب عناوین هم اینو پذیرفته، ولی میگه ببینید، یعنی که انه مثالهایی رو از عرف ذکر میکنه برای اینکه بگه اصلا این موارد حرج نیست. میگه اگر فرض بکنی مولایی به عبدش دستور بده که در هر روزی چند بار نزد او بره، 3 بار مثلا، و به او امر بکنه به این که به فقرا فلان مقدار از آنچه که مولا به تو میدهد بپرداز، یا مثلا بگه برای مدت کوتاهی از لذائذ در هر سال امساک بکن، یا مثلا به او دستور بده که در تمام مدت عمر و زندگی، حالا عرض به حضور شما، 1 بار برو مثلا یه راه دور برای این که حاجت و خواسته کسی را برآورده کنی، در حالی که حالا اسباب و مقدمات سفر او رو فراهم بکنه و اون چه که مورد نیاز اوست به او بدهد متناسب با موقعیتی که داره و بخواد این کار رو انجام بده، حالا یه سری دستوراتی بده. میگه خب اگر این کار رو بکنه، آیا این از نظر اون عبد، از نظر عقلا حرج محسوب میشه. حالا یه مواردی رو ذکر میکنه، میگم حالا میگه مثلا فرض کن این کارا رو میکنه، مولا بهش این امکانات رو میده، بعدش هم میگه خب به اصطلاح متعرض دیگران نشو، متعرض اموال دیگران نشو، مرتکب مثلا فساد نشو. عرض به حضور شما، آیا این از نظر عقلا مورد اشکال یا مورد سرزنش قرار میگیره؟ در حالی که این به اصطلاح هیچ سختی در این نیست، عقلا اینو سخت نمیدانن، بلکه این رو به عنوان یک روش و طریقه احسن و بهترین طریق و بهترین روش میدانن. این آیا از دید عرف حرج محسوب میشه؟ میگه خب به شرح ایزان در مورد تکالیف دینی، خداوند متعال بالاخره به بندگانش دستور داده کارهای این چنینی انجام بدن، یه مقدار از اونچه که خدا به اونها داده و نعمتهایی که خدا در اختیار اونها قرار داده مثلا به دیگران بدن، این که سالی یک بار حج برن، این که یه مدتی مثلا روزه بگیرن، اینا کارهاییست که خداوند از بندگانش طلب کرده و خواسته. خب ایشون میگه چطور میشه یه چیزی نزد عقلا و عرف به عنوان احسن و طرق شناخته بشه، اما همین کار را اگر بخواد خداوند تبارک و تعالی بر عهده بندگان بگذارد، وقت این بشه حرجی. اصلا این حرج محسوب نمیشه. این یک به اصطلاح اضافه یا در حقیقت یه مثالی است برای اونچه که سید طباطبایی گفت. بعد ایشون صاحب عناوین یه مؤیدی را هم بیان میکنه، میگه مؤیدش هم این است که بعضی از متدینین، اونهایی که حالا اهل مراقبت و تعبد بیشتر هستن، تمام این تکالیف را انجام میدن، حتی زائد بر اون نسبت به اصطلاح مستحبات هم پایبندی دارن، اما ما میبینیم هیچ سختی و مشقتی در خود حس نمی کنن، در زندگی اونها هیچ مشکل و نقیصه و خللی ایجاد نمیشه. و این نشون میده که پس این تکالیف حرجی نیست. وقت مرحوم نراقی یه مواردی رو در ادامه ذکر میکنه که اینجوری میفرماید، بله بله، میگه که فَإِنَّ الزِّيغَ مَعْنًا مَعْرُوفٌ عُرْفًا، زیغ یه معنایی است که عرفاً معروفه و عوام اهل شریعت در ذهنشون اینجور آمده که این شریعت اسهل است، از همه راحت ترین راه‌های را برای بندگی خدا ذکر کرده. وقت بعد یه فروعی رو ذکر میکنه که میفرماید و نحن نمثل لک فروعا متفرعه علی نفی الحرج و العسر حتی یتزه اندکل فر بین المقامین. اون فروع رو حالا زیاد 30-40 مورد رو ایشون اینجا ذکر میکنه دیگه، حالا ما نمیخواییم اون رو بیان بکنیم، اما عمده این است که ایشون بعد از بیان این موارد که به عنوان توضیح کلام سید طباطبایی مطرح شده، وقت به اون جهت دوم اشکال میپردازه. نعم، البته نتیجه‌ای که از بخش اول میگیره میفرماید فلحقه انما ورد فی الشرع من التکالیف لیس مما یعد عسرا و حرجا عرفا و کفاک فی هذا المعنا ملاحظة الآیات فی هذا الباب. اصلا میگه اینها حرجی نیستن. بعد میفرماید نعم بقی علینا الاشکال الثانی و هو استدلال الائمه فی بعض الامور الجزئیه به نفی الحرج و هو العمده فی المقام. ببینید تفاوتی که کلام صاحب عناوین با کلام سید طباطبایی داره عمدتاً در این جهته، و الا اصل سخن و استدلال و راه حل همان است که سید طباطبایی گفته. دیدید صاحب فصول هم چیز اضافه ای نسبت به سید طباطبایی نداشت، ریشش همون بود. منتها صاحب عناوینم که اون کلام رو ذکر کرده و توضیحات داده به این جهت پرداخته، چون ما گفتیم طبق بیان خود مرحوم نراقی و نیز مرحوم مراقی در عناوین، دو امر اینجا وجود داره که اینا تولید اشکال کردن، تولید شبهه و مانع کردن. یکی همین وجود تکالیف شاق و حرجی در شریعت، و یکی هم نفی حرج در بعضی از امور جزئی. صاحب به اصطلاح فوائد یعنی سید طباطبایی راه حلش معطوف به اون جهت اول و امر اول بود که بگی آقا اون چیزهایی رو که شما گمان میکنید به عنوان اشکال، به عنوان تکالیف شاق و سخت و صعب در شریعت، اینا هیچ کدوم صعب نیستن، با همون بیانی که ملاحظه فرمود. دیگه سید طباطبایی به اون امر دوم نپرداخته. اون امر دوم این بود که بالاخره عرض به حضور شما، خب چه چیزی وجود داره که ما بیایم توجیه بکنیم این اموری که ما میبینیم بسیار سهلتره و آسونتره اما به استناد نفی حرج نفی شده اونها. اینه که صاحب عناوین میفهمن نعم بقی علینا الاشکال الثانی و هو استدلال الائمه فی بعض الامور الجزئیه به نفی الحرج و هو العمدت فی هذا المقام. این اشکال دوم میگه باقی مونده. چی؟ اینکه ائمه در بعضی از امور جزئیه استدلال کردند به نفی حرج. اینکه حالا مثلا فرض کنید که اگر یه پارچه‌ای رو دستش بسته و رو زخم بسته، این حالا مس بکشه، این به اصطلاح لازم نیست وضو بگیره، تیمم بکنه، یعنی تیمم بکنه، لازم نیست وضو بگیره، من مواردی از این قبیل. خب اینو از حضور شما عمدتاً خود مرحوم نراقی بهش توجه کرد، قبلی ها هم بیشتر به اون جهت اول پرداخته بودن، به اون امر اول پرداخته بودن که خب به نوعی وجود تکالیف حرجی در شریعت را توجیه بکنن. این دومی کمتر مورد توجه قرار گرفته، لذا بعد از مرحوم نراقی خب مثل صاحب عناوین و اینها به این دومی هم توجه کردن. وقت صاحب عناوین شروع میکنه به پاسخ دادن، سه تا پاسخ به این اشکال دوم میدهد. ببینید فنقول اولا، اولا ایشون میگه که استدلال ائمه در این امور جزئیه عمدتا برای اسقاط خصم بوده، میخواستن در قبال عامه اینها اونها را اسقاط بکنند و به ظواهر کتاب اخذ میکردند در مقابل اونها، برای اینکه اونها را به اصطلاح وادار به سکوت بکنند. خب این یک جهت. و ثانیاً تعبیر ایشون عبارت اینه، فنقول اولا ان هذه الاستدلالات غالبا في قبال العامه والمقصود اسقاطهم بظاهر الكتاب، و ثانيا ان اغلب موارد الاستدلال يؤد في العرف حرجا ولو لم يكن فيه نص خاص لكنا ننفيه ايضا بالعموم. میگه اغلب مواردی که مورد استدلال قرار گرفته، اتفاقا اینا اون مواردی است که در عرف حرج محسوب میشه و اگر نسی نباشد ما هم ننفیه ما اونا رو با سبب عموم نفی میکنیم، میگیم نه این به اصطلاح نس خاص درش نیست، لذا اون هم با این عموم قابل نفی. البته یک ادعایی رو هم اینجا ذکر میکنه، یه دعوایی را ذکر میکنه و جواب میده، بعد یه ملاک کلی میده، میگه ملاک حرجی بودن در حقیقت کمیت تکلیف است. یعنی اگر یه تکلیفی از نظر کمی زیاد باشه، ولو اینکه اون تکلیف آسان باشه، این حرجی است. اما اگر یه تکلیفی ولو فی نفسه سخت باشه اما زیاد ادامه پیدا نکنه، زیاد نباشه، از نظر کمی فراوان نباشه، این حرجی محسوب نمیشه. و بالجمله لا یدور العسر و الحرج مدار شدت تکلیف و عدم شأنه و علو مقامه فی الاقطار بل قد یختلف عن ذلک کثیرا و مدارهما غالبا علی زیادت الکم و قلبت الوقوع و عموم البلوا و ندرت المناس و العلاج و این کان شیئن لا یعد تکلیفا فی نظر العقلاء و المکلف و المکلفی. معیار میگه اینه، کم اگر چیزی از نظر عرف اصلا تکلیف به اصطلاح محسوب نشه، ولی اگر از نظر کمیت زیاد، خود تکلیف از نظر عرف سخت نیست، حرجی نیست، ولی وقتی عرض به حضور شما از نظر کمی زیاد میشه، هی باید تکرار بشه، نمیدونم دائما بخواد این کار را انجام بده، این حرجی محسوب میشه. این معیاره، زیادت کم، قلبت الوقوع، عموم البلوا و ندرت المناس و العلاج، که بالاخره چاره و علاجش هم کم باشه. این معیاریست که ایشون اینجا ذکر کرده. این عرض به حضور شما الان عرض میکنم. ببینید تا اینجا معلوم شد این مطالبی که از مرحوم نراقی نقل کردیم از صفحه بله عناوین جلد 1 صفحه 296 تا 299 تو این چند صفحه این مطالب رو فرمودن. ببینید ملاحظه فرمودید عمده تفاوتی که بین کلام صاحب عناوین و سید طباطبایی است، یک در این توضیحاتی است که ایشون ذکر کرده و دو در پرداختن به عرض به حضور شما اون اشکال دوم و سوم در ارائه این ملاک و معیار. نمیدونم اون سالسن مرحوم مراقی رو ما خوندیم گفتیم چون در مورد اشکال دوم سه تا عرض به حضور شما جواب داده و ثانیاً یه سالسن هم داشت اونجا که گفتیم در مورد اشکال دوم سه تا جواب داده عرض به حضور شما و اون سالسنش اینه جا موندیم و سالسن نقول لا یلزم من الاستدلال به نفی الحرج کون ذالک شی حرجن به خصوصه بل لعله لانزمامه الى تکالیف الاخر. سالسنش اینه که اگر ائمه استدلال کردن در بعضی از امور جزئیه به نفی حرج، این لازم نمیاد از این که خود اون به خصوص حرجی باشه، چه بسا اون امری که به نظر ما جزئیه به ذمیمه یک امر دیگر یک تکلیف حرجی محسوب بشود و الا خود این تکالیف به تنهایی حرجی نیستن. درسته و امام که عرض به حضور شما استدلال کرده به آیات برای نفی این تکالیف جزئی، در حقیقت این رو به ذمیمه بعضی تکالیف دیگه لحاظ کرده و نفی کرده، پس باز مجموعش میشه حرجی نه خصوص اون تکلیف جزئی. این حالا به اصطلاح مجموعاً ما اینو به عنوان راه حل اول ذکر کردیم، اونچه که سید طباطبایی گفت این راه حل اوله. مرحوم صاحب عناوین هم راهی جدای از سید طباطبایی نگفته، اصل راه رو همون قرمداد کرده، منتها پروبال داده، یه خورده توضیح داده، مثال زده، صریحاً به موضوع مشکل دوم پرداخته و ملاکی هم که سرانجام داده در راستای همونه. پس اون چه ما تا به حال گفتیم این راه حل اوله، راه حل مراقی هم راه حل متفاوتی محسوب نمیشه. صاحب وصول هم که دیدید که بالاخره عرض به حضور شما این راه را در کلماتش ذکر کرده به غیر اون اولی که گفتیم. حالا باید ببینیم آیا این مطلب تمام یا نه، بررسیش میمونه برای هفته آینده. الحمدلله رب العالمین.